بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. عرض کنم خدمت شما، تو عبارت بودیم، اون بخش آخر عبارت هم بخونیم. تا من فقط اون نکته رو که در مورد شیخ گفتم مجمل گفتم فکر کنم جلسه قبل، که این استنباط از حرف شیخ که شیخ یه قاعده ای داده برای حل مشکل اصول عملیه و یوجب و انسلاک کثیر من المباحث قواعد فقهیه در علم اصول، که اینم بشه تقسیم قواعد به مختص به مجتهد و اعمه از مجتهد و مقلد، این بیان مرزی نیست، مؤید و شاهدش هم گفتم. گفتم آخه شیخ اگه اینو تو بحث تعریف اضافه کرده، این به کجای تعریف قرار الساق بشه؟ چه دالی تو تعریف هست که این توضیحشه؟ یا میخواد شیخ اینو به تعریف اضافه کنه؟ خب نکرده شیخ، که همون تعریف قدما رو گفته، قواعد و مرحله الاستنباط، چی کلمه ای اضافه نکرده. خب اگه اضافه نشده، این قرار تقسیم چی باشه؟ با مفرداتی که ما تو او تعریف توضیح دادیم، استنباط توضیح دادیم، چی رو توضیح دادیم، چی رو دادیم، این به کدومی که از این مفردات قرار متصل بشه؟ نه شیخ دالی رو به تعریف اضافه کرده که دال بری باشه، نه با تعاریفی که ما توضیح دادیم از اینجور کلمات مثل کلمه استنباط و این توضیحات چیزی وجود داره تو تعریف که بتونه این هر توضیحی برای او باشه، در حالی که شیخ اینو به تعریف اضافه کرده. ببین این تناقضه، برای من دقت کنید، نمیگم شیخ چی گفته، اما دارم سوال ایجاد میکنم، دارم میگم آقایونی که میگید شیخ تقسیم به مجتهد و اعم از مجتهد و مقلد را اوورده که تعریف و کامل کنه، بعد اوردنا علی که ای باعث میشه خیلی از قواعد فقهی هم داخل بشه. خب این کجای تعریف قرار اضافه بشه؟ شیخ تعریف مشهور رو کامل کرده، کلمه ای بهش اضافه کرده که نکرده؟ اگه کلمه ای اضافه نکرده، خب چه کلمه ای تو تعریف هست که ای بیتونه توضیح او باشه؟ کلمه قواعد که شیخ نگفته، خویش که خودتون هم نیست. کلمه ممهده، کلمه استنباط، کدوم کلمه است که این میتونه به او اضافه بشه؟ اون توضیح و تعریفی که شما کلمه استنباط کردید، این توضیح او
نیست.
پس من میخوام برسونمتون به اینکه پس شیخ اولا این تمام ملاکش نیست. شیخ تو شروع حرکت کلمه استنباط رو یه طوری معنا کرد که بعد ای شد تتمه او، لذا ای تو تعریفه، اما تو همون کلمه استنباط. تمام شد. پس استنباط علاوه بر توضیحاتی که ما دادیم با تابلو و نوشتیم، یه تعریف دیگه هم داره که ما روز اول که داشتیم تعریف گفتم خود کلمه استنباط چه تعریفی داره به صورت صحیح، من اونو گفتم، نه اینایی که آخوند گفت. خب گفتم چرا امام دیگه الان متعرض او نمیشه؟ یعنی اگه ما باشیم این عبارت امام، میگیم امامم کلمه استنباط رو تو مرام شیخ علی ما هو المشهور معنا کرده، بعدش هم اشکال میکنیم بشه. اما چون امام عبارتهای دیگه ازش داریم که صریحه در این که اون مقضا مرام شیخ رو هم متوجه، بعد اومده یه حرفا رو زده، ما حمل میکنیم کلام امام رو، که امام داره درجه بندی میکنه حرفای اصولی اینو. یعنی تعریف مشهور رو علامه و رایج در مورد تعریف مشهور با اون تعریفی که در مورد عبارتهای شیخ علامه و مشهور داده شده همه رو میکنه یه رتبه، میگه اینا یه رتبه، بری کنار، یه رتبه، یه رتبه بعد از ای رو دوش این جور تفاسیر بود که حرف آخون متولد شد، که توضیح دادم جلسه قبل، لذا بعدش هم متعرض حرف آخون میشه. خب گام ها رو دقت کنید، حالا میریم جلوتر، امام یواش یواش به اون نه پس امام نخواست انتصاب به اشخاص بده، خواسته علام ماه و المشهور این داستان اصولی تو باب تعریف رو پی بگیره ببینیم به کجا میرسه. یعنی این تفسیر متعارف از عبارت شیخ بود در زمان آخوند و آخوندم اینها به مرعا و مسمعهی بود و به اینها اشکال داشت، لذا رفت سراغ حرف خودش که حرف خودش هم تو دو سه پله توضیح داد. این جلسه قبل میخوام سیر رو دقت کنید که هم انتصاب ها درست در بیاد و الا باید راحت بگیم امام مثلا حرف شیخ و آه یلا از علی. ببینیم عبارت رو حالا جلوتر همه کامل باید بشه. پس منظر رو تونستم تعبیه کنم براتون، منظر نگاه امام این چنین است، نه اینکه دارم تعویل میبرم. آقای مطهری اشکالی هم نیست به امام اشکال بگیریم، لجی هم نداریم، اصراری هم نداریم حتما باید دفاع کنیم، اما وقتی من نگاه میکنم به مجموع این عبارتها و فرایندهای حرکت از این فرایند، اینطور احساس میکنم که امام با این عینک داره به قصه نگاه میکنه، میگه بذار داستانشو بریم، یعنی بذار از قسمت اول سریال تو عمود زمان چجوری اومده جلو، اگه اینو بریم که بعدن این خودش سبک صحیح امام هم هست، درست پیدا شدن یه مسئله. نه امام گفت بابا طریق مشروع بریم جلو، حالا بعدن در مورد اینم صحبت میکنیم، ضابطه چگونگی تولید هم تو همین مدرسه فکری امام حرفه. خب بریم جلو. حالا جانم همونی که اولین بار معناش کردن گفتم، استنباط هایی کسی بخواد معنای صحیح کنه در مقابل تطبیق چجوری معنا میشه. به نظر میاد تو حرف شیخ او وجود داره، معیدش هم الان گفتم، حالا بخونم برم جلو. بسم الله الرحمن الرحیم. و یظهر من الشیخ الاعظم ما یوجب انسلاک کثیر من القواعد الفقهیه فیه که گفتم، وقد عدل المحقق الخراسانی. ببینید لذا هم عبارت ها عبارت نظریه ای نیست، بگه آقا کی چه نظریه ای کی، میگه وقد عدل. حالا با همین داستان برو جلو ادامه بده داستان رو، میگه بعد که این اتفاقا افتاد به خاطر همین مشکلات، قد عدل المحقق الخراسانی رحمه الله تعالی. نه همون رسائل انها الى تعریفهی آخون به خاطر همین اشکالات هم بود. دوستان این داستان سرایی علمی که تو این بحث امام انجام داده یکی از مراحلش، حالا خواهیم رسید. امام اشاره میکنه به حرف ناینی آغازی ها، میگه خب خدا خیرتون بده، من چی بگم دیگه، خب شما که اشکالاتو دیدید که آخون رفت سراغ این تعریف، چرا عبارت ای بر میاد کلمه ای، برید جواهر بخونید تقریر درس خارج امام. امام اونجا به جواهر که میرسه صریح میگه، میگه آقای ناینی قربون شکل ما، امام اشکالات شیخ بود که آخوندی عبدالله، خود شما همونو گفتی که. این قشنگ داستان رو ادامه میده تا سیرش عروج و افول مطلب هم معلوم بشه. وقد عدل المحقق الخراسانی رحمه الله تعالی عنه، از این تعریف مشهور با این اشکالات. آقا با توجه به این اشکالی که گرفتم، نمیدونم گفتم یا نه جلسه قبل، خیلی مهمه. ببینید امام گفت که خروج اصول عملیه در شبهات حکمیه از تعریف مشهور. بعضی ها همینجا گفتن یلاحظ علی استصحاب که استنباطیه. بعضا به خودم میگن آقای فرهانی یلاحظ علی، شما خود چند جلسه پیش گفتی استصحاب مثل خبر واحد هر دو قاعده استنباطی هم. دوباره جوابشو بهم بگید خودتون. امام نمیگه استصحاب استنباط، میگه بابا تو سیر داستانی استنباط علامه و المشهور فی معنا، تو زمانی که سبب شد آخون تعریف جدید بده، استصحاب که استنباطی نیست. بله من گفتم استصحاب استنباطیه، من چطور گفتم استنباطیه؟ با دو معنا از استنباط. یه معنا از استنباط، اون معنا اولیه که خودم گفتم که شاهدشم از کی براتون نقل کردم؟ از خود شیخ تو مقایسه استصحاب و خبر واحد. اون توضیح بود که سر مقایسه استصحاب و خبر واحد گفتم، او عین عبارت شیخ در جواب به بحر العلومه.
مؤید که شیخ استنباط جور دیگه ای هم معنا کرده. اما حالا تو عمود زمان تا زمان آخون، یعنی بعد از میرزایش، بعد از شیخ میرزای رشتی، میرزای شیرازی تا برسه به آخون، کسی اجور معنا نکرده. لذا اشکالی هم که به شیخ گرفتن گفتن همه قواعد فقهی خارجه. چرا؟ چون همه رو به عنوان وظیفه عملیه دیدن با توضیحات جلسه قبل. خب و قد عدل المحقق الخراسانی، به خاطر همین دو اشکال عمده انهو از این تعریف مشهور الا تعریفهی، یه تعریف دیگه ارائه داد. حالا بریم سراغ تعریف آخوند. آقا تعریف آخوند سه بخش توشه. یه بخش مقدمش صناعتون یعرف بها قواعد، صناعتون یعرف بها، این میشه بخش اول مقدمه، این میشه جنسه تو باب تعریفه. حالا این صناعته که حالا معناش میکنیم، یعرف بها قواعدی که، حالا چی یعنی قواعد؟ دو تا فصل میاریم خارج کنیم، معین کنیم قواعدو. آخو میگه بعضیاش استنباطه با همون تعریف مشهور، کل تعریف مشهور میذاریم یه بخش تعریف، او یه بخش دوم اضافه میکنیم به همون حرف مشهور. چی؟ مشکل چی رو حل کنیم؟ تا تابلو نوشتم وظیفه عملیه، این هم بیارم یونتها الیها فی مقام العمل.
بلکه اونایی که از طریق امارات درمیان حکم شرعی نمیدن، بلکه اونایی که از طریق امارات درمیان حکم شرعی، بلکه اونایی که از طریق امارات درمیان حکم شرعی، بلکه اونایی که از طریق امارات درمیان حکم شرعی، بلکه اونایی که از طریق امارات درمیان حکم شرعی، بلکه اونایی که از طریق امارات درمیان حکم شرعی، بلکه اونایی که از طریق امارات درمیان حکم شرعی، بلکه اونایی که از طریق امارات درمیان حکم شرعی، بلکه اونایی که از طریق امارات درمیان حکم شرعی، بلکه اونایی که از طریق امارات درمیان حکم شرعی،
بلکه اونایی که از طریق امارات درمیان حکم شرعی، بلکه
اونایی که از طریق امارات درمیان حکم شرعی، بلکه اونایی که از طریق امارات درمیان حکم شرعی، بلکه اونایی که از طریق امارات درمیان حکم شرعی، بلکه نگهش دارید. نه، حرف آخون این نیست، حرف آلیزا این انسداد رو گرفت، انسداد که به ما هو مجبورن حکم الواقعی نیست که، جلسه قبل توضیح دادم یونتا الهی وفی مقام العمل انسداد هم گرفت، انسداد که رفتی به حکم شیع به ما هو مجهولن حکم الواقعی نیست که. بعدم براتون میگیم قبه اقابه بلا بیان، قبه اقابه بلا بیان حکم شیع به ما هو مجبورن حکم الواقعی نیست، یه حد وسطیه رو حکم شیع به ما هو مجبورن حکم الواقعی هم پیاده میشه، سر خیلی چیزا دیگه هم پیاده میشه. خب بخونیم عبارت رو، صناعت رو. پس آقا تعریف آخون یه صناعت رو اضافه کردش، یه بخش آخر تعریف یون تا الیافی مقامل عمل یعرف بها، با این صناعت قواعدی که این قواعد دو خصوصیت میتونن داشته باشن علی سبیل تردید، یا التي يمكن ان تقع في طريق استنباط الاحكام، في طريق استنباط احکام همه حرف مشهوره ممهده لاستنباط الاحکام، او یا قسم دومی از قواعدن التي ينتهى اليها في مقام العمل. ينتهى اليها في مقام العمل مشکل چی حل میکنه؟ سیر تاریخی بیاد ببینید، داستان سرایی علمی لادخال الظن على الحكومه والاصول العمليه. آقایون با عنایت این عطف امام و اصول العملیه، امام فعلا کعنا ناظر به اون استنباط با اون تعریف با اون تعبیری که از آخوند آخرش نقل کردیم که استصحاب افتاد تو بخش اول تعریف نیست، و الا امام گفت الاصول العملیه عدل استصحاب الذي یندرج فی القسم الاول من التعریف، که بعد بگیم پس منظور استنباط این استنباط با اون توضیح خاصه.
یعنی زن علف حکومه رو هم مشهور استنباط مشهوری نمیگیره؟ زن علف
حکومه نه نمیگیره، دست قبل هم پیادش کردیم هم مفصل نمیگیره، بشه مشهور نمیگیره. عرض کنم خدمت با سعادت شما، کجا رسیدم آقا؟ خب حالا امام میخواد دو بخش تعریفو که آخون اضافه کرده، پس این وسطش گل وسطش شد حرف مشهور، دو بخش به اول و آخرش اضافه شد، یکی صناعتی
یعرف بها یکن اون زی یونتها علیها. یونتها رو که الان گفتیم، گفتیم این دوتا رو گرفت، مشکل مشهورم حل کردیم. حالا امام یاد سراغ کلمه این اولی صناعتون یعرف بها. امام میگه توضیح بدیم. آقا شما مشکل مشهور رو حل کردیم، اما یه تعریفی درست کردی، اصل و تعاریفه. محقق اصفهانی اشکالی با آخوند کرده، گفته آقای آخوند مگه نه ملاک تمایز علم به غرضه؟ علم شما هم دو تا غرض داره، او تردید برای چی آوردی؟ دو تا غرضه و دو علمه. امام او اشکال رو نمیگیره. چرا؟ خب بالاخره دو غرضه، یا قواعدی که یعرف بها، صناعتی که یعرف بها، یا این قواعد یا اون قواعد، یا این یا به این غرض میام یا به این غرض میام، یا به این نتیجه میرسیم یا به این نتیجه میرسیم. دو تا غرض. نه امام اشکال رو نگرفته. چرا اشکال رو نگرفته؟ تو ضمن عبارت کنه امام اشاره هم میکنه که چرا اینو نگفته. ریشش بر میگرده دوستان عزیز، من واردش نمیشم، این بحث برای خارج، اما ریشش بر میگرده به این که آخوند غرض ثبوتی و غرض لمی را ملاک تمایز نمیدانه، آخوند غرض تدوین را ملاک تمایز میدانه. حالا فرق بین غرض ثبوتی و لمی با غرض تدوین چیه؟ انشاءالله برای خود کفایه، چون تو کتاب‌های اصولی دیگه هم متعرض غرض تدوین و فرقش با اغراض دیگه نمیشن، فقط آخوند متعرض شده. بقیه که اسم غرض میارن همون چیزی رو میفهمن که تو اعتباریات میگفتن ملاک در اعتباریات لغویت است، یعنی باید دارای غرض باشد. به اون میگن غرض ثبوتی، غرض لمی، غرضی که ما رو از لغویت خارج میکنه. غرض تدوین یه جور دیگه از آدابش. لذا این اشکال با سیستم آخوند مندفع. اون موقع که من کفایه میگفتم اشکال محقق اصفهانی رو رد کردم با همین مطلب. به نظر میاد امام هم حواسش به او هست. امام اشکال دیگه ای به محقق اصفهانی، محقق خراسانی میگیره. البته اینجا به محقق خراسانی میگتش، اما این اشکال به مشهورم وارده، به تعاریف بعدی هم وارده. اشکال درم واردش نشم، گفتم این فقط امام اشکال نگرفته به این دلیل. حالا تا بریم تحلیلش باید بکنم، خارج از موضوعمون میشه. فقط دوستان عنایت کنید، عنایت کنید، بریم جلوتر. اشکالی که امام میگیره اینجا اشکالیست که فقط به این تعریف وارد نیست، به تعریف مشهورم وارده، به بعدیها یعنی به تعریف آغازی ها و تعریف محقق نائینا هم وارده، اما امام اینجا به این میگیرتش. اما تو خارجش اگر نگاه کنید امام میگه خب اشکال به اونم هست، به اینم هست، میرم تصریح میکنه به این. حالا اشکال چیه؟ اشکال اول، امام میگه که آقا ما وقتی به یه چیزی میگیم علم، علم ما یه سری مسائل هم، یه سری مبادی اثبات این مسائله. بالاخره مسائل بدیهی خونه نه بدیهی بود که نمیم تو علم نظری هم رو استدلال بشن. علم ما مرکبیت از مسائل و اثباتا، اونها مجموع اثباتا هم میذاریم روی مسائل، این میشه علم. مثلا علم ما خبر واحد باید بگیره، ادله حجیتش هم باید اثباتش هم بگیره، حجیت خبر واحد. علم ما باید مفهوم شرط بگیره، دلیل اثبات حجیتش هم بگیره. درست شد؟ حالا گاهی ما میایم علم رو یه طوری معنا میکنیم که مبادی اثبات رو میگیره اما خود مسائل رو نمیگیره. امام میگه این لم یذهب الیه احد. ممکنه کسی بگه مسائل تو علمن، اما فلان مسئله فلان مسئله فلان مسئله مبادی اثباتش تو این علم نیستن، اصل موضوع یه علم دیگه ای گرفته شده اینجا، این معقوله. اما این که یه علمی فقط مبادی باشه اما خود مسائل نباشه، این لم یذهب الیه احد. دوستان
یادتون بیاد گرم بشی، تعریف آقای مظفر همینطور بود. گفت علمون، علم اصول چیه؟ علمون یبحث فی العلم عن قواعد، پس قواعد داخل علمه که این قواعد چه خصوصیتی دارن؟ اثرشون چیه؟ التي تقع نتیجه قواعد فی طریق الاستنباط. خب آقا ببخش، خود نتیجه اصولی هن یا نه؟ میگه اصولی هن. میگه خب مد داله علا ذالک. میگه خب او که مفروضه، مقدمه اولی که بهتون گفتم، امام با هرچی مفروضه بگیدش، قایمکی نداریم چیزی. الف لام هم عهد ذکری و عهد ذهنی و معهوده و چون بدیهی بود نگفتم نداری. تو تعریف، تعریف باید جامع و مانع باشه از جهت منطقی، یعنی کل ما هو دخیلون دالشو پیدا کنیم، کل ما هو خارجون هم دالشو پیدا کنیم. حالا امام میگه نه اینکه آخون گفته یعرفو به این علم قواعدی که این قواعد تقع فی طریق الاستنباط، علمه اون صناعتیه که با او عرفان به این قواعد حاصل میشه، نه علم خود این قواعد. قواعده کیه؟ همونهایی که فی طریق الاستنباط هم. همون بلای آقای مظفر اینجا اومد. بابا او قاعده ای که قراره بره فی طریق الاستنباط استقایی خودش اصولیه، دلیل اثباتش هم اصولی، چشم. اما نه این که علم اصولی صناعتی است که یعرف به ها مسائل مبادی، یعرف به ها چی؟ قواعد طریق استنباط، قواعد منتها الیه فی مقام العمل. میگیم این نداریم، باید قواعد هم بیاد داخله. درست شد آقا؟ بخونیم هم یه تیکه را. ها یه تیکه دیگه هم نگفتم بعد عبارت. بسم الله الرحمن الرحیم. این تا اینجا. یه اشکال دیگه به تعریف آخوند هست. قواعد فی طریق الاستنباط. این برای بگید قواعد فی طریق الاستنباط. قواعد فی طریق الاستنباط خیلی چیزها رو میگیره. اگه استنباط علامه هو المشهور معنا کنیم که حتی علوم ریاضی و فلک هم میگیره، چون اونا هم به نحوی بعدا تو قبله و اینا به درد نمیخوره. اگه قواعد با تکنولوژی پیشرفته آخوند تو اصول عملیه معنا کنیم، استنباط با تکنولوژی پیشرفته آخوند تو اصول عملیه معنا کنیم، قواعد استنباطی قاعده مایوزمن و اینا هم میگیره، چون اونا هم مثل استصحاب استنباطی بود. ما وقتی قاعده ما یزمن میگیم، ببینید پیاده کنیم، ما یزمنو به صحیحه، یزمنو به فاسده. نتیجه که ای میگیریم چیه؟ العاریه حیث لا یزمنو به صحیحه ها فلا یزمنو به فاسده ها، البی حیث یزمنو به صحیحه یزمنو به فاسده. تازه قاعده کلیه نتیجه ازش گرفتم، که خود این قاعده کلیه میتونه یه بابو پوشش بده. این حتی نتیجه که ازش گرفتم مسئله فقهی فرع فقهی هم نیست، ازش نتیجه که گرفتم یه قاعده فقهی برای یه باب خاصه. زمان بی، عدم زمان عاریه، اینا خودشون قاعده برای باب هم. یعنی تک فرع نیستن، ولو فرع خودش یه کلیتی داره مصادیقی تحتش، اما این بر فروع بیاده میشه. پس قاعده مایوزمن هم یه قاعده پدر مادر داره پروپیمونیه که این میاد هم در مورد بی پیاده میشه، هم در مورد آریه پیاده میشه، هم در مورد تک به تک ابواب پیاده میشه و ازش نتایج کلی برای اون باب گرفته میشه. پس تعبیر شما این دفعه مشکل مانعیت داره، خیلی چیزها رو هم شامل میشه. حالا امام قبلا مال خودمونه. بله بله، استنباط مشترک لفظی، استنباط با معنای اول آخوند. میگم دوباره دارم میگم بله قبول دارم. ما استنباط با معنای اول آخوند، استنباط با معنای دوم برای حل. معنای اول چی بود؟ اعتاق. معنای دوم کاشفیت. استنباط با معنای سوم، معنای سوم چی بود؟ ف تابلوخ سنایش کردم که. حالا استنباط با معنای اولی اولی که خودمون گفتیم. حالا داریم با آخون
میگم. یکی.
حالا با معنای آخون بگید. حالا با معانی آخون بگید. امام عنایت کنید این اشکالی که گفتم رو. امام میگه لعل کلمه صناعت برای حل این اشکال باشه، اما در بخشش نه در همش. صناعت اگر معناش عالیت باشه، پس علم اصول بحث از قواعدش که عالی محضن، هیچ جنبه استقلالی نداره. اون موقع ممکنه ما بگیم اون مسائل علوم دیگری را که شما گفتید، مثل طب و نجوم و طب، برای تشریح به کار میره، برای دیات به کار میره، اینا جنبه استقلالی هم دارن، عالی مد نیستن. کما اینکه قاعده ما یزمن که الان گفتیم، این قاعده درسته که جنبه عالیت و استنباطیت داره، اما جنبه استقلالی فلفقه داره، یعنی خودش به تنهایی محط نظر فقیه و مورد اعتناء فقیهه، لذا خودش میاد تو باب زمان مورد بحث قرار میگیره. امام میگه شاید اگه بگیم صناعت یعنی عالیت، این مشکل حل بشه. همین یه تیکه رو بخونم فعلا. حالا خودشون قبول دارن، میرسیم به تعریفشون. فعلا داریم بررسی میکنیم جانم. حالا الفاظ رو میگیم، حالا فعلا الفاظ رو میگیم، یه لحظه این رو بریم فعلا. ولعل تعبیر به صناعه للاشارت، تعبیر به صناعت برای اشاره به این است که ان الاصول علم عالیون به نسبت الى الفقه. پس آقا فتحصل گم نشه، و امام گفت آخوند به تعریف مشهور دو بخش اضافه کرد، یکی اول صناعتون یعرف بها، یکی آخر اولتیون تا کذا. او آخریه رو توضیح دادیم که خوندیم تمام. حالا میریم سر جانب اول تعریف آخوند صناعتون یعرف بها، بعد آخرش هم میگیم این دو تا سه تا تعریف اشکال عمده داره. اشکال آخر رو با معنای عالیت میشه حل کنیم، بقیهش باقی میمونه. لعل التعبیر بالصناعه للاشاره الى ان الاصول علم عالی بالنسبه الى الفقه كالمنطق بالنسبه الى العلوم العقليه. دوستان این تعبیر عالیت، چیزی که اشکال کامل دفع میکنه عالیت محض، یعنی بی هیچ جنبه استقلال، یه اضافه میخواد. باید بگیم محزن که دیگه جای اشکال برطرف بشه، اون آخر که خط میگه تکمیل میشه عبارت. تأمل کنید یه دقیقه عبارت رو بخونم الان خدمتونم، یه دقیقه فقط این مطلب اتو عبارت بینیم درست گفتم نگفت، خودم هم تردید کردم. که انها زن تعریف اصل و تعاریف المتداوله بینو، این عبارت ها امام هر بار میخونه هم یه چیز جدید میفهمیم ازشون، فعلا که اینطوریه. که ان هذا التعريف اسوء التعاريف المتداوله بينهم، این تعریف بدترین تعاریفی است که متداول بین الاصولین بینهم. داره همطور سیری میاد جلو فعلا تا ببینیم به کجا میرسیم. لان دلیل، لان کل علم اما نفس المسائل، علم یا خود مسائل، یعنی خود اون نتایج. بعد نظریا میگیم آقا مبادیش تو علم نیست، میگیم نه اصل موضوع یه علم دیگه معقوله. فتكون البراهين على اثباتها من المبادا التصديقيه للعلم، اصل موضوع علم دیگه گرفتیم اشکالی هم نداره. او تكون العلم مجموع المسائل والمبادی، علم هم مسائل علمو میگیره هم براهینشو میگیره. كما قيل ان اجزاء العلوم ثلاثه و اريد به اجزاء العلوم المدونه. البته اجزاء العلوم ثلاثه، منظور کدوم علمه؟
سلاستون با کدوم سیستم این جمله قابل توجیه و تفسیره؟ امام میگه با این تفسیری که خودمون براتون گفتیم، مراد از علم چیز ما بین الدفته، کسی که بین این دو جلده، این کتابه رو میگیم این علم اصول. بعد میگه این کتابه توش چیه؟ تصورات، تصدیقات، تصدیقات، استدلالان و نتایجه، تحریر محل نزاعه، برهان نتیجه. امام میگه این جمله رو کیا میتونن بگن؟ کسانی که علم رو اینطوری معنا کنن. خب و اما حالا آخوند هیچ کدوم اینا رو نگفت. شما بگید مظفر هم هیچ کدوم از اینا رو نگفت. اما کون العلم هو المبادی فقط فلن یذهب الیها احد. کی گفته علم فقط استدلالا؟ من یه توجیه برای مظفر میگفتم یه زمانی، ای خاطر دوستان باشه تو اصول فقه، هم برای گفت برای این در واقع ادخال نتایج بود، هم یه بیان دیگه بود برای حل مشکل اصول عملیه. شاید اونه بشه گفت و از دست امام دست این اشکال خلاص شد. تا دست امام خلاص شدن خوب نیست، میبرم جهنم. آره باش بمونیم بهتر. اما خود دیگه حالا امام رضوان الله علیه آقا سال 68 توی فکر میکنم اگر درست خاطرم یاری کنه تو سخنرانی که دارن برای بچه های جهاد که اومدن دارن کارهای حرم رو انجام میدن و اوائل و اینا، یک تنظیر و تشبیهی همه جانبه در مقایسه بین امام با حضرت موسی و عیسی علی نبی و آله و علیه ما السلام و السلام. بعد اون تنظیر و تشبیه خیلی عجیبه. یعنی اگر کسی مثلا از بالا اسم آقا رو لاک بگیره فقط اینا رو بخونه، میگیم این دیگه قلوفه. یعنی کسی بخواد بالاخره دست به محاسن بکشه و اهل احتیاط بشه بگه قلوفه، اگر اسم آقا رو که ببینه میگه نه لیه چیز میدونست دیگه. حالا طوره با غیر اولو العزم میشه مقایسه کرد، اما با انبیاء اولو العزم اونم اینجور مقایسه خیلی عجیب، خیلی عجیب. فکر کنم سال 68 بله. یه اون چیزایی نیست که مثلا گفتن نه آقا مثلا فلان چیز قبول نداشت بعد یواش یواش قبول کرد، نه ممکنه تو فرو همه اهل استکمالن بعد یه روز یه مبنای قبول نداشتن بعد تکمیل شد، اما اینا استخونبندیه، اعتقاد، انسانشناسی، شناخت، تفکیک کردن بین یه انسان واصل با انسان غیر واصل، این آدم میتونه بفهم. این نظام فکریه، این نظام معرفتیه. اگه باشه خطایی در تطبیق و خطایی در اینا میاد و میره. خدا به هیچ که اسمت علمی نداد. بله خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله خوشرحمت میفهمود که خدا تو کار غیر اونا خطا میذاره تا آخرش فرق بین معصوم و غیر معصوم معلوم بشه، هیچ وقت گم نشه. این باش، این مشکلی نداره، اما استخون بندی چارچوبه مهمه. معلوم میشه که از بین اطرافیان امام تو اون روز چرا ایشون منحصر منحصر شد و منحصر بود و کشف شد که منحصر. خدا سایشون رو بر سر همون مستدام بداره شدش. و قد سبق من هم، خب گفتیم ولا لم یذهب الی احد ولا یمکن التزامه، نمیشه به این هم قائل شد. و قد سبق من بود، گفتم امام اشاره میکنه که چند حواسش به اشکال محقق اصفهانی هم هست. اینجا رو ببینید، و قد سبق من رحمه الله، خدا آخوند اعتراف کرد قبلا که ان مسائل العلم یا قضایا متشتته جمعها اشتراکها فی الدخل فی الغرض. این غرض جمع بین مسائله. بعد خدا آخوند رو مثلا تصریح میکنه که غرض غرض تدوینه. اگر اینطوره پس آقای آخون شما هم داری سر همون علمی که ما بین دفتین حرف میزنی بگه اتراق اشکال. پس شما که داری رو علم ما بین دفتین حرف میزنی که جمعه ها اشتراک ها فدخله فلقه اصلا بحثت هم ثبوتی و لمی نیست. من نتحریفه اون ذالکه این تحریف لا یرتبه الا علی المبادی فانها این مبادی هن یلتی تعرف و به این مبادی القواعد کدوم قواعد یمکن ان تقع فی طریق الاستنباط. این یه اشکال. اشکال دوم گفتم نجوم و فلک چه کار کنیم؟ قواعد فقهی مایوزمن چه کار کنیم؟ امام رو مایوزمن پیادش میکنه من القواعد الکلیت الفقهیه که قاعدت مایوزمن اصلا و عکسن. گفتم عکسش چیه؟ لا یوزمن به سعیه لا یوزمن به فاسه این عکس منطقی نیست اما حالا بیش میگن عکس دیگه چکار نداره. قاعدت و ضرر حرج غرر و غیرها من القواعد قواعدی که علتی یستنبت منها احکام کلیه. من روی قاعده زمان پیادش کردم احکام کلی الاریه حیث لا یوزمن به سعیه لا یوزمن به فاسه قاعده بعد از سر آریه های مشترک آریه های مخلوط با قواعد دیگه آریه مخلوط با هبه اینا پیاده میکنی که قاعده رو مسائلی ازش نتیجه میشه. بحث که امام هم بحث کرده ما هم بحث میکنیم حالا اون جدا بحث میکنیم بله بله میگم ما هم بحث میکنیم شیخ هم بحث میکنه اما این چیه اشکال دیگه مؤید حرف حضرت امام مفهومه دارم چی میگه عاشق مفتر؟ داخلتون فی حاضر تعریف اینا هم استنباطی ها اینا هم داخل تعریف میشن اللهم الا ان یراد به صناعه هو العلم العالی المحض که هیچ جنبه استقلالی نداشته باشه کما احتمال همینطور که گفتیم. آقا حالا یه سوال میمونه آقا شما الفاظ چی میگید؟ امام فعلا رو الفاظ نگفت آخون تعریف شامل الفاظ میشه شامل الفاظ نمیشه. امام رو الفاظ خودش یه اشکالی داره. الفاظ ممکنه تیر خلاص به همه بشه. لذا جدا الان بررسیش میکنه. حالا میرسیم میگیم نه چی مقدم آورد آخون الفاظ جز به علم الفاظ جز به علم حاج آقا بفرمید آیا فعل محض تو عبارت لا زمه فعل
لزوما با مبانی خود آخون خود آخون یعنی اگر ما از آخون سوال کنیم آخون میگوید اشتیراد ورود و خروج مسائل به یه علم حیثیه یعنی یک مسئله ممکنه از دو حیث داخل
بوده یعنی امام پردازشش تو اشکالات با آخوند بر اساس مشهور فعلا نه بر اساس کل حرفایی که صاحب کفای زده
بله
قبول. اما به نظرم میاد توجیهش همونی که گفتم امام داره با مشهور داستان علم و میره جلو فعلا فکر میکنم اینطور و الا اشکال باید بگیرم این همونطور که گفتم همه حرف شیخ رو نگفتید و از اینجا میگم همه حرف آخوند رو نگفتید نه تو استنباطه تو استنباطه تو اون بخش دوم نیازی بهش نداره.
حالا اگر استنباط فرعی شد با قید عالیه میتونه اون چیزی
بخش اولام بگیره
اینم
قبول داره اینم قبول داره
قواعدی که اینطوری
میدونم نه اصلا ثمره نداره او بر ثمره ای که داره مشکل حل میکنه ای بره ایشون میگه الان که قرار این کار کنید این برم خلیص کنید یه قد قشنگش کردید خب اونم میشه راحت آوردش این برم گفتم قبول دارم حرفتون
ببخش دارم این
دیگه همه یه حرف خراب میشه
میخوام
یه چیزی امام که صنعت و آلیت محض خب کدوم فرمینی
از
نظام
آخون
صنعت و آلیت محض هیچ امام دفاع کرده از آخون میگه اگه بگیم این منظورش اینطور میشه دفاع کنیم اگری هم داره میگه لذا هم اشکالو وارد کرد گفت اللهم الا ایورد اونجا گفت لعل نمیخواد به زرت قاطع بگه میگه اگه اینطور بگیم یه اشکال برطرفه
خب جان نمیفهمم چی میگید.
عالی مصر رو که اضافه کردیم در جواب به اینکه خیلی چیزا مثل ریاضی شامل میشه
اینا رو و اصول عملیه میگم قواعد فقهیه مثل مایوزمن و اینا که حالا رو مایوزمن پیادش کردیم همین اونا هم همینطور استقلالی داره جنبه استقلالی که اونا که واضحه یعنی علم نجوم علم اصالیه علم عالی که نیست برای همون تو فقه مستقلن مورد بحثن مورد عنایتن لذا قاعده مایوزمن خودش یکی از فصول کتاب الزمانه. خب عرض به محضر با سعادت شما امام میگه حاضر آقا عنایت کنید. گفتم من جلسه قبل تا اینجا رسیدم گفتم چارچوبه کل من تأخر عن الاخوند و شیخ رو این مدار میکرده. من روزی که الموجز اصول فقه میگفتم میگفتم آقا این الموجز اصول فقه 70-80 درصدش میشه شاکل حرف آخوند و شیخ بقیهش میشه نوادری که اینها از اساتید چون دارن حالا گاهی از امام گاهی از آقای بروجردی آقای سبحانی حفظه الله تعالی استادون الاکرم رو بردن گاهی هم از محقق نائینی محقق اصفهانی مرمای مزفر تو بعضی از بخش ها اضافه کردن اون شاکل حرف او دو بزرگواره حالا اینجا یکی از مباحث همون بخشه شاکل حرف او دو بزرگواره رو دوش او دو بزرگوار 3-4 نفر حرف زدنه یکی مرحوم عاشق عبدالکریم امام میگه مرحوم عاشق عبدالکریم هم همه حرف آخوند رو زده فقط بعضی از قیود مثل صناعت بعضی از قیود ندارد لذا اشکالات دیگری هم برش وارد که اصلا دیگه امام اسم تعریفشون رو نمیاره ببینید حاضر اشکال واردون علا تعریف شیخن العلامه اعلی الله مقامه مع ورود بعض مناقشات اخرن علیه اشکالات دیگه هم هست اما همین هایی که گفتیم هم هست یعنی از شاکله خارج نشده یکی محقق بروجردیه محقق بروجردی هم همون علم به قواعد ممهد ایل الاستنباطو داره همون حرف مشهور همون موضوعی بررسیش کرده جلسه اول اشاره کردم بهش امام الان جلوتر که میریم ببین جنبه یه موضوع رو امام چون قبول نداره اصلا متعرض نمیشه جنبه تحقیق استنباط و غرض ولو او فواید موضوع هم کنارهی ملحوظ باشه فلو ما اسمشو فعلا نمیاریم امام جلوتر اشاره بهش میکنه میگه آقا من خودمم وقتی میگه خودم این متأثر حرف محقق بروجردی یعنی امام دفاع کرده حرف محقق بروجردی اونجا اون توضیحاتو داده امام میگه من خودمم این سری حرفا داشتم قبلا اما غلطه ولش کنید پس یکی محقق مرحوم عاشق عبدالکریم امام میگه ولش کنید همه حرف آخونده مع اشکالات عدیدت اخرا که بشه وارد کرد یکی حرف محقق بروجردی الان چند خط دیگه میگیمش یکی حرف محقق نائینی و محقق عراقی امام میگه حرف محقق نائینی و محقق عراقی حرف محقق نائینی هم که همه حرف مشهوره اینشه فقط دو تا کلمه رو عوض کرده به جای قواعد گفته کبریات به جای استنباط گفته استنتاج گفته کبریاتی که لون زمت الیها صغریاتها در طریق استنتاج احکام استفاده می شود امام میگه خب همه حرفایی که او بالا زدیم اینجا هم می زدیم یکی حرف محقق عراقیه الان اون محقق عراقی هم میگم یکی که محقق نائینیه ببینیم کما انهو همین اشکالا واردون علا تعریف بعض اعاظم الارض رحمه الله تعالی من انه ایشون اینطور فهمون عبارت عن العلم بالکبریات التي لو انزمت الیها صغریاتها صغرا بشه اضافه یستنتج منها حکم فرعی کلی امام میگه خب آقا اگر استنتاجتون به اون معنای استنباطه ما یزمنه میگیره همون اشکالات قبلی دوباره اینجا هم میاد به تعریف مشهور چی گفتیم؟ گفتیم اصول عملیه رو چکار کنیم؟ قواعد فقهیه رو چکار کنیم؟ همون حرفا دوباره اینجا هم میاد فانه صادق على القواعد المتقدمه قواعد قواعد فقهی که بالا گفتیم مایوزمن حرج مع ورود الاشكال المتقدم على التعريف المعروف تعریف معروف تعریف مشهور علیه غیر تعریف آخون اشکالاتی هم که به او گرفتیم اینجا هم وارد است خب آقا عنایت کنید من درست خوندم من نه این پاورقی ها وسط مثل من هست بله نه عبارتو گفتم نپریده باشم، خطوطو دارم میگم. بله درست خوندم. خب آقا عنایت کنید، و قد تصدى لدفع الاشكال في اوائل الاستصحاب به ما لا يخلو من قرابته. من جلسه آینده یه اشاره‌ای می‌کنم که محقق نائینی اول استصحاب چه فرموده، می‌خوام اشاره‌ای می‌کنیم. محقق نائینی سعی کرده همون تفکیکی که بین مجتهد ما یختص بالمجتهد ما یعم المجتهد والمقلد را به اضافه معنای استنباط رو هم ملاک کنه، بگه اصول عملیه یعنی آنچه که استنباطی هست و یختص بالمجتهد، دوتا رو هم. امام میگه لا یخرو من غرابته از مزج... خب این که تو حرفای اونا هم بود، شیخ همینو میخواست به اونا بگه با تفسیری که بالا اراده کردیم از شیخ ها. شیخ چیکار؟ ببینید سیاق عبارت بیاید مشهور تعریف کردن علم به قواعد ممهده لل استنباط. شیخ با تقریری که بالا اراده کردیم شیخ چی اضافه کرد؟ تفکیک هم کنیم بین ما یختص بالمجتهد و یعم المجتهد و المقلد. حالا شما کاری که میکنی نهایتا این ما یختص بالمجتهد رو یک کلمه ای میکنی تو تعریف. حالا کلمه شد تو تعریف، خب آخرش هم اشکال که وارده. لذا امام میگه لا یخلو من خرابته. اون تو تقریرات دستخارشون امام میگه آقا قربونه، خب یه همه شده حرف شیخ که امام آخون به خاطر این فرار کرده حرف شیخ. خب شما بعد امام اینطوری بهش میگه، میگه خب کانه به مرعا و مسمع منک بود که حرف آخوند، اشکالات آخوند به حرف شیخ، پس چرا شما دوباره همونو داری تکرار میکنی میگه این زیادت و ایزاحله؟ لذا عملا حرف محقق نائینی رو امام صدرن و زیلن در قوه تقریری که حرف مشهور به علاوه شیخ کردیم نگه میداره. خب یه نکته، محقق نائینی رفته رو نظام صغریات کبریات، تو حرف مشهور نظام صغریات کبریات نبود. کبرای قیاس فقهی لونزم مد الیها صغریاتها، این که کبرای قیاس اصولی بشه میدونم. آخه به چی میگیم قیاس فقهی در مقابل قیاس مقابله درست میکنیم؟ به شرطیه که ما یه قیاس اصولی داشته باشیم مقابل قیاس فقهی. نه 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 به اونه میگن قیاس فقهی، به اینم نمیگن کبرا. کسانی که اینطوری حرف میزنن، حالا خواهید دید، اونایی که اینطوری حرف میزنن اینا متأثرن از همون چارچوبه آخوند که قیاس و اصولی شیئون و قیاس فقهی شیئون آخر و نتیجه قیاس اصولی کبرای قیاس استنباط قرار میگیره. لذا تو فوائد که نگاه کنید یا تو اجود محقق نائینی یه عبارت دیگه هم برای تعریف داره، علم به کبریات استنباط، کبریات استنباط. بعد آقای مظفر اونجا بهش اشکال کرد، گفت آقا کبریات استنباط خود قواعد هست، مقدماتش چی شد؟ گفت من تعریفم صغریات کبریات مقدمه رو میگیره. این ماجرا این جنبه تو حرف مشهور نیست، اونا گفتم قواعد ممهده، دنبال صغرا کبرا کردنم نبودنه. توضیحی که ما در نفی نظام قیاسی آقای مظفر گفتیم که گفتیم ای به آخوند و من تبعش وارده، به نائینی هم وارده. حالا بگیم چون امام اینه نگفته، یعنی نظام صغریات کبریات رو قبول کرده که این دیگه این جنبه اشکال رو بهش وارد نکنه، یا قبول نکرده؟ فانتظر رو این نکته هم تو ذهنتون باشه انشاءالله. و صلی علی محمد و آل محمد. بله نمیمونه. بله بله
عبارت امام هم این مشترک لفظی استنباط رو وجود داره یا تا آخر با یک معنا، یعنی اشاره به این که استنباط چند تا معناست؟
حالا تا آخر خط بریم بگنم بیتر دوال دیگه رو اضافه کنیم.